بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم از دوستان بزرگوار که دعوت فرمودن برای این جلسه و دوستانی که تشریف آوردن. خوشحالم از این که بعد از مدت‌ها مجدداً خدمت دوستان در اینجا رسیدم. من چیزی حدود فکر میکنم 1000 سال قبل تو دانشگاه هنر کلاس داشتم. برای این که انتظار هم شما دانشجویان و اساتید بزرگوار و بزرگانی که لطف کردین تشریف آوردید و هم خود بنده از این نشست و جلسه منطقی تر باشه و بدونیم که از این جلسه چی میخوام، یعنی خود من چی رو تعقیب میکنم، عرض میکنم که این گرد همایی مختصر و صمیمانه از نظر بنده نوعی پیش درآمد و در واقع یک طرح مسئله است. مسئله نیست که اولین بار اینجا داره طرح میشه، ولی مسئله است که باید بارها و بارها مجدداً طرح بشه تا وقتی که یه عزم کافی و یه اجماعی در بین اهل اندیشه و هنر در این مملکت به وجود بیاد که ما بعد از یه دوره فترت، بعد از یک انقطاع چند قرنی در باب اندیشه، در حوزه اندیشه و اندیشیدن در باب هنر و فلسفه هنر و در رتبه بعد هم صنایع و فنون هنری، تکنیک هنر، دوباره باید به خود بیایم و ببینیم دوباره باید از کجا آغاز کرد. چند قرن رکود و توقف، تعطیل تقریبا کامل نوآوری تو عرصه هنر در ایران و به یه معنا در کل تمدن فروپاشیده اسلامی، به نظرم به قدر کافی باید ما رو به خود بیاره که چه کنیم تا دوباره یه نهضت خلاقیت و تولید ادب و هنر، تولید اندیشه تو ساحت فلسفه هنر بهش برسیم و از این وضعیت خجالت آور فعلی که ما در حوزه هنر تقریبا به طور کامل مصرف کننده، وارد کننده و ترجمه کننده ایم، دوباره بتونیم بازگردیم به عرصه نوآوری و خلاقیت، به عنوان یه تولید کننده جهانی شناخته بشیم. ضمن شنیدن تولید، خواندن تولیدات دیگران، به خودمون هم احترام بگذاریم، به اندیشه خودمون، به استعدادهایی که اینجا وجود دارن، به غنای عظیم فروخفته در زیر غبار فراموشی که در فرهنگ و ادب و فلسفه و اندیشه و هنر در این کشور وجود داشته، هم به صفت ایرانی بودن و هم به صفت مسلمان بودن. قبل از جلسه دوستان نقل میکردن از یکی از آقایون مطلع که در دانشگاه UCLA امریکا در لس آنجلس سال 1999 دو تا واحد برای سینمای آوینی تو دانشگاه گذاشتن به عنوان متن آموزشی که راجبش فکر و بحث بکنن و ما هنوز که هنوز در ایران به امثال آوینی و مددپور و دیگرانی که رفتند و کسان اشخاص قبل از انقلابی، چهرهای قبل از انقلاب که توی این حوزه فلجمله شروع کردن اینا به اندیشیدن، به طرح سوال، به تلاش برای ارائه یک پاسخ ایرانی اسلامی به این پرسش‌های بزرگ تو حوزه اندیشه و فلسفه هنر، ما توجهی نکردیم و نداریم و هنوز جرأت نمی‌کنیم یه صفحه مقاله کیو رو بیاره به عنوان متن درسی آموزشی و پژوهشی تو دانشگاه‌های هنر خودمون تدریس کنیم. هنوز اینقدر به خودمون اعتماد به نفس، جرأت، خودباوری و نوآوری در این حد ما نداریم. این خیلی بده که غرب، دنیا ما رو به رسمیت شناخته به عنوان یک جنبش جدید، نه فقط سیاسی و ایدئولوژیک، بلکه به همین دلیل و در همین امتداد به عنوان یک جنبش ادبی و هنری. ما واقعا یه چیزی به نام ادبیات و هنر مقاومت، ادبیات و هنر انقلاب داشتیم که تو ایران کم سابقه و بی سابقه بود، تو منطقه قطعا بی سابقه بود، در سطح جهان قطعا جزو نمونه‌های انگشت شمار بود، ولی نه جرأت کردیم اینا رو تئوریزه بکنیم و تبدیل بکنیم به یه مکتب جدید ادبی و هنری و نه هنوز خودمون اجازه میدیم اینا رو تبدیل کنیم به متن درسی تو دانشگاه‌های هنر، در حالی که اونها این کارو کردن برای اینکه بشناسند یه نهضت جدیدی که تو دنیا به وجود آمده از چه نقطه عزیمت شروع شده و داره چی رو تهدید میکنه و دنبال چه مطالباتی است، و بعضیشون هم برای دانستن مسئله. واقعا شما این تاریخ، کتاب‌های تاریخ مکتب‌های ادبی هنری، مکتب‌های سینمایی که غرب رو که می‌خونید، چون هر چی می‌خونیم از همیناست دیگه، چون حتی ما قدرت تدوین اون چه داریم هم نداریم. قدرت طبقه بندی و تبدیل اینا به مواد درسی اینم نداریم. شما دیدید این تو کتابایی که راجع به مکتبای ادبی و هنری می‌نویسن، یه اظهار نظر، یه نوآوری فردی توی فلان دهه از قرن 19 یا 18 یه اسمشو میزنن مکتب، در حالی که یه نفر بوده تو حوزه شعر، هنر، نقاشی، معماری، یه نفر بوده یه حرفی زده و دو سه تا هم شاگرد داشته تو حلقه خودش، اونا هم اومدن راجع به این مسئله دو تا مقاله نوشتن، ولی این به عنوان یک مکتب ادبی و هنری، یه مکتب سینمایی ثبت شده. به امروز همه جای دنیا تا این گوشه تهران شما باید اینا رو بخونین و حفظ کنین. ولی ما اندیشه های بزرگی تو عرصه، تو شما الان اگر کسانی باشن که خب هستن ولی کم، که برن تو عرصه فلسفه و عرفان ما، تو تاریخ هنر و ادبیات ما برگردن، اگر با این سیاق میشود چیزی رو مکتب نامید، ما میتونیم ده ها مکتب ادبی و هنری تو تاریخ ادبیات و هنر کشورمون نشون بدیم. گرچه دو سه قرنه که ما تعطیل شدیم و تعطیل کردیم، به کلن رفتیم به مرخصی و به تعطیلات تاریخی، ولی چرا به خودمون احترام نمیگذاریم؟ اونا به کوچکترین حرف نوعی که بینشون زده میشه احترام میگذارن، به ثبت میدن، به ثبت میرسونن، به عنوان یک مکتب، به عنوان یک حلقه فکری، به عنوان یک ایده. بعد شما اینجا مجبورید همونا رو تو دیوار بخونید و حفظ بکنید، عیبی هم نداره. ولی در کنارش به خودمون اینقدر جرأت بدیم که اگر بین ما هم کسانی بودند که ایده داشتن و حرفی داشتن، با اونا هم به اندازه یه حلقه احترام بگذاریم، نامشون رو بیاریم، ایدهشون رو طرح بکنیم، و بعد کسانی بیان به اونا تعلیقه بزنن، حاشیه بزنن، شرح بزنن. یه بورس فکر و گفتگو و بحث ما تا نداشته باشیم نمیتونیم خلاقیت داشته باشیم. تو همه عرصه‌ها همینه. دانشگاه هنر باید تبدیل یک پایگاه، یک کرسی ویژه بحث و گفتگو، حالا خارج از بحث‌های کلاسیک که خب همه مجبورن یه چیزایی رو بگن، دانشجو هم مجبوره چیزایی رو بخونه و امتحان بده، خارج از اون، اینجا باید ما یک کرسی ویژه نظریه پردازی در باب هنر، در باب سینما، سینمای دینی، هنر دینی، آیا هنر اسلامی ایرانی اساساً مفهوم داره یا نداره، آیا امکان دارد یا ندارد، آیا واقعیت دارد یا ندارد، آیا موانعی جلو روش هست یا نیست، این موانع چقدر قابل رفع چقدر نیست، چقدرش ما مسئولیم، نظام آموزشی پژوهشی ما مسئوله، مدیریت های دانشگاه، اساتید، متون درسی، شورای انقلاب فرنگی، سیستم، چقدرش خود شماها مسئولین. اگر ما این بورس رو، یعنی یک خانه یا بحث و گفتگوی دائمی تشکیل بدیم، خودمون رو جدی بگیریم، به خودمون احترام بگذاریم، دیگران هم مجبور میشن به ما احترام بگذارن. چرا ما به حتی کوتوله های هنری، ادبی و سینمایی در اروپا مجبوریم احترام بگذاریم؟ چرا مجبوریم احترام بگذاریم؟ برای که اونا برای خودشون احترام قائل بودن، اونا به خودشون احترام گذاشتن. اگه یک کسی یک مقاله این نوشت، بقیه همکارا و استادا و دانشجوها نگفتن حالا یک کسی چیزی نوشت، نه، با احترام سر دست گرفتن، گفتن آقای دکتر فلانی، خانم فلان، ببین یه مقاله نوشته در باب موسیقی، در باب معماری، در باب سینما، بهش احترام بذاریم، بیاریمش اینجا بنشینه، نظرش رو بحث بکنه، ازش سوال کنیم، بهش ثبتش کنیم به نام او. ما اگر یاد بگیریم که به خودمون احترام بگذاریم، دیگران مجبور خواهند شد به ما احترام بگذارن. تا وقتی ما به خودمون احترام نمیگذاریم، هیچ کس به ما احترام نخواهد گذاشت. هیچ وقت اندیشه‌های شما، اندیشه‌های بالقوه شما و اندیشه‌های بالفعل استادان شما ثبت نخواهد شد، هیچ جا ثبت نخواهد شد، همه فراموش میشیم. نسل بعدی تو دانشگاه هنر دوباره میاد از صفر شروع میکنه، دوباره از صفر، و چون متن حاضر آماده ای نیست، دوباره مجبور پناه ببره به ترجمه. وقتی توی لس آنجلس یه دانشگاهی برمی‌داره تو بخش نمایشش دو واحد درس سینمای آوینی میگذاره، چرا ما اینجا به آوینی احترام نمیگذاریم؟ آقا یه بچه مسلمون ایدئولوژیکی بوده، حالا برای خودش 4 تا فیلم هم ساخته. خب مگه اونایی که در غرب صاحب حلقه شدن مگه بیشتر از این بودن؟ مگه دانش بیشتری یا خلوص بیشتری داشتن؟ خیلی آدمای متوسط‌تری بودن، ولی بهشون احترام گذاشتن. ما اینو یاد بگیریم. 4 تا مقاله اگر نوشته، برداریم بخونیم، بحث کنیم. اینا شروعه، اینا من نمیگم اینا پایان کاره، اینا شروعه. نقدش هم بکنیم، ردش هم بکنیم، بگم آقا فلان چیز این حرف رو زده، ردش بکن، عیب نداره، ولی احترام بگذاریم، طرحش کنیم. به عنوان متن درسی طرحش کنه. اگر این کار شد وقت آوینی دوم و سوم بین شما پیدا میشه. پیدا میشه. میگه خب به نظر فلانی بحث شد، منم پس یک کلمه بهش اضافه کنم یا کم کنم. 10 سال دیگه نظریه من بیاد توی دانشگاه هنر بحث بشه. یه نکته یه که به نظرم ما خودمون یه کمی باید باور کنم. از بیرون کسی ما رو نمیتونه هول بده به این سمت. عرض کردم یه طرح مسئله‌ای میخوام عرض کنم که یه مسئله بدیعی هم شاید نباشه. بنده نه نقاشی و گرافیک و معماری میدونم، نه تئاتر و سینما خوندم. در همه مسائل یه شاگرد کوچکی خواهم بود، از همه شما کمتر میدونم تو این قضیه و نیامدم اینجا چیزی رو که نمیدونم به کسانی که میدانند و میخوانند به اونا رو بگم. ولی به خودم این اندازه حق رو دادم با اجازهتون که به عنوان یک طلبه فلسفه و علوم اجتماعی که یه وقت نسبتاً متنابهی رو صرف خوندن اندیشه های فیلسوفان و هنر در حد بضاعت خودش کرده، یه مسئله ساده و در این حال بسیار مهم رو اینجا طرح کنیم تا اساتید و بزرگواران یا فرصت‌های دیگر اگه باشه اینجا گفتگو بشه و ادامه پیدا بکنه. اون سوال رو حالا من اینجوری شروع میکنم که آیا تعهد، چون میبینید تو بحث هنر و همطور ادبیات این مسئله زیاد مطرح میشه که یک هنرمند باید صرفا در برابر زیبایی تعهد داشته باشد، تعهد نسبت به زیبایی، یا علاوه بر او چیزی به نام تعهد نسبت به حقیقت هم هست، تعهد نسبت به عدالت، تعهد نسبت به اخلاق هست. یه عده‌ای که گفتن آقا ما حساب هنر رو منحصر می‌کنیم در زیبایی شناختی فردی و براش یه عرصه کاملا مستقل منفک از اجتماعیات، منفک از عقاید، منفک از مذهب، اخلاق، حتی فلسفه، به نظر من از پس اثبات این ادعاشون نه نظرن و نه عملا بر نیامدند. تقریبا هیچ هنر 100% منقطع از فلسفه، اخلاق، مذهب و کاملا خونسا در برابر حقیقت، اخلاق و عدالت وجود نداره. اگر تو عرصه های دیگه نشود گفت که آقا این ایده، این کتاب، این نظریه عرض شود که یا لحس یا علی، یعنی تو عرصه های دیگه اگه ما یه چیزی، یه عرصه، یک منطقه الفراغی داشته باشیم که عرصه خونسا باشه، به نظر میرسه که در عرصه هنر چون این چیزی امکان نداره. هنر اگر له حقیقت و عدالت نیست حتما علیه اوست. هنر اگر له مناسبات انسانی عمل نمی کنه داره علیه این مناسبات عمل میکنه، چون هنر قابل تفکیک از گوهر انسان، از روحانیت انسان، از جهتگیری های وجودی اون نیست و نمیتونه باشه. ولذا اگر راجع به نسبت ریاضیات و اسلامیات شک و شبهی باشه، راجع به نسبت هنر و دین دیگه فکر میکنم جایی هیچ شکی نباشه. نه از این باب که هنر، مسئله هنر فقط مسئله زیبایی و زیبایی شناختی است. شما چطور میخواید گرش بزنید با کلیشه‌های ایدئولوژیک، با سیاست، با چیه، با اقتصاد، با فلان؟ بله به اون مفهوم ژورنالیستی و سیاسی که راجع به ارتباط هنر با سیاست و ایدئولوژی اینا میشه، ما اینجا وارد اون عرصه نمیشیم. من با اون کار ندارم، چون تو عرصه ژورنالیسم و سیاست هم تقریبا اکثر مفاهیم سر و ته میشن، کلمه‌ها یه جوری دیگه معنا میشن. تفکیک هنر از دین توی ژورنالیسم سیاسی یه معنا میده، توی بحث نظری و تئوریک راجع به هنر و فلسفه هنر یه معنای کاملا متفاوت دیگه میده. به نظر من اونی که من الان بخوام بگم ربطی به بحث ارتباط هنر و ایدئولوژی و هنر و حکومتی و نمیدونم کلیشه های ایدئولوژیک و اینا الان نداره. البته متعاقبا به این مربوط میشه بعدن، ولی الان من اینجا نمیخوام شروع کنم. ممکنه به اینجا ختم بشه این بحث، ولی از اینجا نباید شروع بشه. تعهد اخلاقی، عقیدتی و سطح روحانیت فرد هنر، شخص هنرمند، آیا تعهد داشتنش، تعهد، مفهوم تعهد در هنر و هنرمند چقدر طبیعی است و چقدر تصنعی است؟ چقدر طبیعی است، چقدر تصنعی است؟ این یه مسئله مهمی است. من حالا ضمناً نظر خودم هم گفتم، ولی اون رو تفصیل میدم، پرورش میدم و استدلال میکنم براش. تفکیک هنر نه از عقیده و نه از اخلاق امکان ندارد. اگر هنرمندی موحد نیست یعنی مشرک است. اگر هنری توحیدی نیست یعنی مشرکانه است. اگر هنری له عدالت نیست یعنی علیه عدالت داره عمل میکنه. اگر تو عرصه سیاست نتونی بگی آقا شما یا با ما یا بر ما، که نبایدم گفت تو عرصه سیاست و منازعات اجتماعی که آقا شما یا باید با من باشی یا بر منی، یا دوست یا دشمن، شق ثالثی ما نداریم، بی طرف نداریم، ولی واقعا تو این عرصه نمیشود گفت. این تقسیم بندی هم تقسیم ایدئولوژیک نیست، قبل از اون یه تقسیم انتولوژیکه، یه تقسیم سیاسی نیست، یه تقسیم معرفتیه و ازش ما نمیتونیم فرار بکنیم. و من اینجا حالا توضیح خواهم داد که برداشتی که خود من دارم اینه، اصلا تاریخ هنر و ادبیات در غرب و شرق عالم هم به وضوح ثابت میکنه این قضیه رو و روشن میکنه که ما هیچ مکتب هنری نداشتیم که منقطع از وضعیت سیاسی اجتماعی و تاریخی باشه و ثانیاً منقطع باشه از نوع عقاید و خلقیات و سطح روحانیت اون شخص هنرمند. 100% با این در هم تنیده است. کسی فکر نکنه اگر هنرمند تو خلوت خودش مینشینه و خلاقیت در خلوت، این معنیش اینه که واقعاً داره تو یک محیط انتزاعیه 100% بی ارتباط با دینش، مذهبش، اخلاقش، روحیات شخصیش یا با مناسبات اجتماعی و تاریخیش، ایشون مشغول نوآوری و خلاقیتن. یعنی تمام درها و پنجره ها رو به روی همه چی بسته، گفته خب حالا دیگه همه عقاید و اخلاقیات و روحیاتم و ارتباطاتم و همه رو من تعطیل کنم، میرم تو اتاق خلوتم میخوام خلاقیت بفرمایم. همچی چیزی وجود نداره. لااقل در مورد انسان و بشر عادی چون این چیزی امکان نداره. من یه وقت تو یک جمعی یک عبارتی رو گفتم، یه مقداری هم سوء تفاهم شد. حالا اینجا میخوام یک کمی واضح‌تر عرض بکنم که حتی عقاید و اخلاقیات و رفتار شخصی هنرمند چقدر تأثیر داره در هنرش، در سطح و جهتگیریش. یه جلسه بود به یه مناسبت دیگه، ربطی به هنر و اینا نداشت، راجع به ویتکنشتاین بحث میشد و خب ایشون آدم خیلی مؤثری بود، میدونید دوستان دیگه، هم توی دیدگاه های به اصطلاح پوزیتیویستی و بحث حلقویان و نگاه متافیزیک مدرنیته حرفاش مؤثر بوده، هم بنیانگذاری یه فکر خاصی از اون نوعی که به نام پست مدرن شناخته میشه، دیدگاه های ویتکنشتاین مطرح شده تو حوزه هم زبانشناسی، هم فلسفه دین، هم نوع تعریف و تفسیر گزاره های اخلاقی و دینی. دوستان میدونن که ایشون دو تا تز داره تو دوره مقدم و مؤخرش راجع به زبان دین، که حالا دومیش کمی منعطف‌تر و اما هر دو، چون اول که اصلا معناداری گزاره های دینی و اخلاقی رو زیر سوال میبره کامل، چه دومی که یک کمی کوتاه میاد از با نگاه کارکردی نگاه میکنه و اینا، ولی مجموعاً نتیجه هر دوش از نهایتاً این خواهد بود که ما چیزی زبان معرفت بخش مستقلی به نام زبان اخلاق و زبان دین نداریم. من اونجا بحثش رو نظر خودم رو گفتم، بعد که بحث تمام شد گفتم بحث من تمام شد، ولی در این حال یک سوالم طرح میکنم، آیا این احتمال، من فقط در حد احتمال عرض میکنم، این احتمال تو ذهنش کدومتون نمیاد که نوع سلوک شخصی ویتگنشتاین، تربیت خودش و تربیت خانوادگیش و رفتارش بی ارتباط نباشه با این نظریاتی که راجع به زبان دین و زبان اخلاق میده؟ یعنی کسی که توی خانواده ایست که خودش و 3-4 تا برادرش همه هم جنس باز و همه خودکشی کردن، که 2-3 تا برادرش خودکشی موفق داشتن، خودش هم 2 بار خودکشی ناموفق، که اونجا نقد شده، اول وقتی که راسل باش روبرو میشه میگه که جلسه که تمام میشه میاد بیرون میگه من نفهمیدم با یک دیوانه روبرویم یا با یک نابغه، تا آخر نفهمیدم، چون مشخصات هر دوش توی این آدم هست، بلکه اینا بعضیا میگن هر دو هم از یه سنخن، یکی از اون ور خط یکی از این ور، ولی به هم مربوطن، مرز بین مجنون و نابغه خیلی مرز ظریفیه و لذا بیشتر نوابغ هم در دوران خودشون مجنون دانسته شدن، بعدن گفتن اینا نابغه بودن. هر شبت که ولی اینجا آیا هیچ کس به ذهنش نمیاد که غیر از اینکه حالا ما نظریهشو بحث کنیم و رد کنیم، با قطع، یعنی راجع به نظر با قطع نظر از صاحب نظر بحثمونو بکنیم بذاریم کنار، ولی در این حال یه نگاهی هم به صاحب نظر بکنیم، آیا واقعا هیچ ارتباطی بین نظر و صاحب نظر، بین اثر و صاحب اثر تو عرصه هنری وجود نداره؟ هیچ ارتباطی بین سلوک شخصی این آدم با نظریاتی که در باب زبان اخلاق و زبان دین میده واقعا وجود نداشته؟ من اینو نمیتونم انکار کنیم، ردش کنیم قاطعانه، نمیشم اینو مطلقش کرد، تا جایی که یاد گرفتیم توی مفاهیم اسلامی از هر دو طرف به قضیه نگاه شد. یعنی ما هم این توصیه رو داریم که وقتی راجع به یک نظر، یک نظریه دارید بحث میکنید، راجع به یک اثر هنری دارید تحلیل میکنید، یه بار فرض رو بری بذارید که اصلا این نظر و اثر صاحب اثر و صاحب نظری نداره اصلا. انظر الی ما قال لا الی ما الا من قال، ببین چی گفته نبین کی گفته. بسا فاسدترین آدم درستترین نظر رو ممکنه طرح بکنه، این امکانش وجود داره. و به عکس، توی یه عرصه وقتی ما میخوایم راجع به نظریه یا اثر هنری قضاوت بکنیم، ما باید بگیم با قطع نظر از اینکه صاحب این اثر کیست، یه موجود فاسدی است اخلاقا یا یه آدمه، یه انسانه، ما راجع به نظرش یا اثرش بحث کنیم. اما غیر از این یه مقام دیگه هم وجود داره. تو مقام دوم شما اصلا نمیتونی رابطه اثر و صاحب اثر، رابطه نظر و صاحب نظر رو قطع بکنی، نه تو علوم اجتماعی، نه تو فلسفه و به خصوص نه تو هنر، نمیتونی. از این بابا ما توصیه داریم اینکه اون آیه نبأ، دوستان شنیدن که تو علم اصول فقه سند میارن راجع به حجیت خبر واحد راجعش بحث میکنن، که اگر فاسقی آمد برای شما خبری آورد، شما اعتماد نکنید، کافی نیست، فتبینو، باید تحقیق کنید، باید تأمل کنید. چرا باید تأمل کنیم؟ خب ما با خبر کار داشته باشیم، به صاحب خبر چی کار داریم؟ تو این مقام غیر از اون مقام قبلی، این مقام دومی است که کاملا قضاوت شما راجع به خبر مرتبط با قضاوت شما در مورد صاحب خبر. اینکه چه کسی این خبر رو برای ما آورده این مهمه. نوع گزارشی که یه فاسق و یک عادل از یک واقعیت خارجی محسوس میکنن تأثیر داره در نوع گزارشی که به ما میکنن. حالا من از شما میپرسم، اگر در گزارش از محسوسات فسق و عدل راوی دخالت داره، در گزارش از معقولات دخالت نداره؟ محسوسات که خیلی واضح ترن، چون محسوسات بیرونی اون کسی که خبر میاره برای شما داره مثل عکس برگردان، مثل یه دوربین برای شما یه تصویر رو نقل میکنه. وقتی ما تو محسوسات یه آدم فاسق میتونیم شک کنیم، تو جوری دیگری دیدی صحنه رو، تو درست ندیدی صحنه رو. معلوم نیست صحنه رو تو درست دیده باشی، معلوم نیست تو صحنه رو درست داری گزارش میکنی برای من. اون وقت در هنر، که اصلا هنر عرصه مکاشفه است، حالا نوعی از مکاشفه، با حالا مکاشفات متعالی تر عرفانی نمیخوام مخلوطش بکنم، ولی بالاخره نوعی خلاقیت، هیچ خلاقیت بدون ارتباط با عالم بالا اصلا امکان نداره، ولو یه میلیمتر بالاتر از عالم مادی، ولو یه میلیمتر، چون عوالمی متعدد داریم دیگه، عوالم شیاطین هم جزو عوالم بالاتر از این عالم هن. ولی ذات توی عرفان میگن که آقا ما یه عرش شیطانی هم داریم غیر از عرش رحمانی، که بعضی اینا که اهل مکاشفه هن، اهل الهاماتن، اهل خلاقیتن، اهل غیبگویی هن، کاهنن، اینا تو این عرصه ها وارد میشن، از عرصه مادی بالاتر وارد عرصه ماورای مادی میشن، ولی الهامات و مکاشفاتشون همه سیاهه. هرچی که هنر است لزوماً مقدس نیست، هرچی که مرتبط با نوعی الهام و خلاقیت است لزوماً درست نیست. وقتی که ما توی نقل خبر محسوس میتونیم بپرسیم که مخبر چه کسی است، راجع به خبر معقول و از اون بالاتر خبر مشهود، شهودات درونی، کاملا میشه پرسید که این اثر هنری صاحبش کیه. اگر نپرسی وقت یه بلایی سرت میاد، مثل اون چند وقت پیش تو خبر نوشتن که یه تابلوی رو آوردن گذاشتن که خیلی درهم برهم و کوبیزم افراطی و فلان، نه گذاشتن و سمیناری و تمام متخصصین و اساتید هنر پروفسورها همه نشستن و تحلیل. نصف روز سمینار که گذشت که گفتن آقا با قطع نظرت که صاحب این اثر کیه شما نظرتون رو بدید. ولی اینجوریه، این اشاره به رئالیسم انتقادیه، این بعدش اشاره به فلانه، اینا همه حرفاشونو که زدن آخر سمینار یه فیلم رو نشون دادن، خبر واقعیه، این اتفاق تقریبا 7-8 ماه پیش افتاد. آخرش یه فیلمی رو پخش کردن، گفتن این تابلو، نشون دادن که این تابلو چجوری کشیده شده، رو زمین پهن کرده بودن یه کاغذی رو، یه سگی رو دومش رو گذاشته بودن تو رنگ، مجبورش کرده بودن بدوه روی این، تمام این نقاشی هنرمندی که این همه فلسفه براش تراشیده شده بود آثار دوم مبارک این سگ بود. ما نمیتونیم اثر هنری رو با قطع نظر صاحب اثر قضاوت بکنیم. حالا اون دیدگاهی که تو مباحث هرمنوتیک نظریه مرگ مؤلف مطرح میشه، اون بحثی که میشه که آقا با قطع نظر از اینکه مؤلف کیست تو ببین از این اثر چه میفهمی، این یه بحثه که به نظر من باز اون با این نباید مخلوط بشه. ولی ما تو اینجا داریم اینو عرض میکنم که گرچه از یه زاویه نگاه میکنی اثر هنری با قطع نظر از صاحب اثر باید تحلیل بشه و میشه تحلیلش کرد، اما از یک در یه مقام دیگه شما اصلا نمیتونی اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنی، برای که این از این اثر از این روح بیرون آمده. عرفای ما تو عرفان نظری توضیح دادن، استدلال کردن که چطور صادرات هر شخص و هر نفس متناسب است با وارداتش، بروندادش متناسب کاملا با اینکه چی خوردی به لحاظ معنوی و فکری و فرهنگی. اینکه تو بحث مکاشفه هم اونا که اهل کشف و شهود و عرفانن که ما فقط کتاباشونو میخونیم، فقط میخونیم ببینیم اونا راجع به چه عوالمی دارن صحبت میکنن و چی گزارش میکنن، اونا میگن که یک سالک که میتونه متصل بشه به عوالم بالا و بعد نفسش خلاق بشه، اون تعبیری که در روایات هست که خداوند فرمود که قرب فرائض و قرب نوافل رو میفرماد در اون حدیث قدسی، و بعد میفرماد که اتعنی عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، در من ذوب شو، خدا به خلق میگه به بندش میگه در من ذوب شو و تسلیم باش، خودت رو کنار بگذار، حذف کن، مطیع باش، بعد کاری میکنم که توی عالم منشأ اثر بشی، به اذن من خالق بشی، خلق کنی. اینا تو روایت ما هست و توضیح دادن که چرا هست، که تو روایت میگه کاری میکنم بعد من با چشم تو میبینم، با گوش تو می، خدا به بنده به آدم میگه، میگه کاری میکنم اگه این کارو بکنی پاداش دینه که من با چشم تو میبینم، با گوش تو میشنوم و با دست تو عمل میکنم. دست تو میشه ید الله، چشمت میشه عین الله و تو میشه خلیفت الله. وقت برای که به این مرحله خلافت اللهی برسی که خلاقیته، که روح هنر همین خلاقیته و جمال و زیبایی هم به همین روح مربوط میشه، اینا وقتی که بخواد سر هم به هم برسن، فراهم بیایند، به هم برسن یه جا، وقت اونا توی بحثاشون میگن که اگر منتظر صادرات ربانیست باید مراقب وارداتش باشه. میگن نباید هر چیزی رو بشنود، هر چیزی رو ببیند، با هر کسی معاشرت کند، هر چیزی رو بخورد. اونو که میخوری، اونایی که میبینی و میشنوی و میآموزی، همونا رو تو به بقیه بعد منتقل میکنی. یکیش میشه سینمای اندیشه و اخلاق، یکیش میشه سینمای شهوت و خشونت. اینا مربوط به سینماگره. یک بحث تکنیک و زیبایی و هنر و تجربه و بحثای کلاسیک و مدرسه ای و ایناست. اینا قالب رو میسازه. اصل هنر قالبش نیست، اصلش محتواست. و اون محتوا بستگی داره که از کدام روح داره صادر میشه. ولی لذا میخوام عرض بکنم که اگر همه علوم دانشگاهی رو بشه از دین و اخلاق و از معنویت تجزیه و تفکیک کرد، هنر رو قطعا نمیشه. هنری که ما دنبالشیم این هنر رو نمیشه از او تفکیک کرد. تعهد به زیبایی، نتیجه که اینجا میخوام عرض بکنم اینه، آقا ما هنر متعهد یعنی هنر کلیشه‌ای. جواب، هنر متعهد به چی؟ هنر متعهد به قدرت؟ بله. هنر متعهد به ثروت؟ بله. هنر متعهد به شهرت و شهوت؟ بله. هنر متعهد به نفسانیت؟ بله. اما هنر متعهد به زیبایی همان هنر متعهد به حقیقت است. این همون هنر متعهد به اخلاق است و این همون هنر متعهد به عدالت است. اینا یه چیزن، اینا یه چیزن. تو جهانبینی اسلامی، تو جهانبینی دینی و توحیدی، زیبایی همان حقیقت است، حقیقت همان عدالت است. اینا یه چیزن. ما اینجا تو عالم متکثرات اینا رو چند چیز میبینیم و چند جور معنی میکنیم. یکیش میبینیم میره تو فلسفه هنر بحث میشه، یکی میره تو علوم اجتماعی بحث میکنه، یکی میره تو فلسفه و عرفان بحث میکنه. اینا یه چیزن. این که بعضی قدمای هم تأکید داشتن که علم یه چیزه، تمام علوم به یه چیز مربوطن، یه موضوع دارن، همه علوم به هم مربوطن و یه موضوع دارن، و تخصصی کردن علوم اگر منجر بشود به تفکیک علوم و معارف از هم و مسله کردن معرفت، هزار تا متخصص یک بعدی بار میان و هیچ کدوم از این هزار تا نمیفهمن حقیقت چیه. اصلا یکی از اشکالاتی که به علم به اصطلاح مدرن میکنن حکماء الهی همینه که شما حقیقت رو تجزیه کردید، هر کسی هم گفتید سرت تو آخر خودت، به بغلی کار نداشته باش، در حالی که قرار بود همه این علوم و معارف حاکی از حقایقی باشن و اون حقایق نهایتاً یک حقیقته. بنابراین عالم حقیقی وجود ندارد الا ای که در آن واحد به چندین علم مسلح باشه. هنرمندی که فلسفه و عرفان نمیدونه هنرمندم نیست. هنرمندی که با معارف و تعالیم انبیاء الهی آشنا نیست نمیتونه خلاقیت هنری داشته باشه. توتی میشه، توتی تربیت زیاد میشه تو همه دانشگاه ها، از اون دانشگاه هنر تربیت توتی زیاده، اما آدم هنرمند و خلاق، آدم متفکر، کسی که منبع و منشأ اندیشه باشه، اینجا مشکل داریم. از جمله به همین دلیل که تعهد به زیبایی، تعهد به حقیقت، تعهد به اخلاق و عدالت بینشون منافات نیست. بنابراین تفکیک هنر از اینا، از دین، فلسفه، اخلاق امکان نداره. اگر کسی تعهد توحیدی ندارد، اگر هنرمندی تعهد توحیدی ندارد، این تعهد مشرکانه دارد. کسی فکر نکنه آقا تعهد به دین رو حذف بکنیم هنر بشه هنر آزاد. هنر آزاد به اون معنای وجود نخواهد داشت. هنری که متعهد به توحید نیست متعهد به شرک. هنری وجود نداره که بگه من نه موحدم نه مشرک، امکان نداره. اینجا از جایی که ما بیطرف، جبهه بیطرف نداریم، به لحاظ معرفتی اساسا امکان نداره. اینجا اگر حالا بپذیریم که هنر و هنرمند، هنر هنرمند، اگر یک معمار، نقاش، یک گرافیست، بپرسیم که تو در چه عالمی سیر میکنی؟ بعضی ها گفتن این سوال بیجاست، اما نه از این جهت که سوال بی اهمیتی است، بلکه از این جهت که این زخم زانوی تو گفت خود خبر میدهد از کوی تو، احتیاجی به پرسیدن نیست. سوال سوال مهمیه ولی احتیاجی به پرسیدن نیست. این که از کدام کوی آمدی از زانوی تو پیداست. فیلم تو که میبینم، از تو سالن سینمای تو که من میام بیرون، میفهمم من دچار قبض شدم یا دچار بست روحانی شدم. از روی حال خودم من میفهمم کی این فیلمو ساخته. من میتونم بفهمم این چه عقاید و چه اخلاق و چه زندگی داشته. اینو میشه فهمید. شعر تو رو که من میخونم، ولو تو رو هیچ وقت ندیده باشم، ولی من میتونم بعد از اینکه شعر تو رو خوندم با یک دقیقه تمرکز داوری کنم که من با چه آدمی روبرویم. رمان تو که میخونم میفهمم این رمان نویس کیه، چه رمان نویسی پشت این رمان پنهان شده. اینو میشه فهمید. بنابراین سوال مهمه، اما نیاز به سوال نیست. هنرمند رو از روی هنرش میشه شناخت، همونطور که فاعل رو از روی فعلش، بوی عطرش یا عفونت زهرش فل مجلس به جان ما مینشینه. شناسنامه اثر هنری رو پیشونیشه. احتیاج نداره بپرسی اینو کی آفریده. ما به اسمش کار نداریم، ما به خودش کار داریم و شناختیمش. وقت تو روایات اسلامی توضیح دادن که اگر روح هنرمند، روح یک آدم مؤلف در عوالم عقلی و روحانی میپرد، هنرش رحمانی و انسانی از آب در میاد. چه نقاشی، چه گرافیک، چه معماری، چه سینما، تئاتر، هر چی که هست. اگر روح او در عوالم نفسانی میچرد، هنرش شیطانی و نفسانی از آب در میاد. اینو توضیح دادن که چطوری اتفاقا میفته. و از اون لطیفتر این تعبیر قرآن شریفه که دوستان این آیه کریمه رو دیدید، در قرآن میفرماد که کلون یعمل علا شاکلته، هر نفسی، هر شخصیتی به تناسب خودش عمل میکنه. هیچ شخصیت و نفسی، هیچ هنرمندی، حالا من نتیجه میگیرم، هیچ هنرمندی خارج از شاکله روحانی و نفسانی و عقلانی خودش نمیتونه عمل بکنه. اصلا تو هر چیزی که کپی برداری ممکن باشه، تو هنر، در هنر امکان کپی برداری حقیقی وجود نداره. نوع عطر رو از بوش میشه شناخت. شما یه فیلم رو وقتی از سالن سینما میای بیرون، میبین که دوچار شکاکیت و یأس شدی، روحت سیاه شد، دوده گرفت، یا دوچار انبساط و امید و نزدیکتر به یقین شدی، به خورشید نزدیکتر شدی. شما به خودت رجوع کن، وقتی میای بیرون بعد میتونی بفهمی که این کسی که این فیلمو ساخته، این سناریو رو نوشته، حتی هنرپیشش، اینا رو میشه شناخت که این تو چه عوالمی سیر میکنه، این به چه سمتی داره میره. هر نفسی، قرآن میفرماد هر نفس و شخصیتی به تناسب افق روحی خودش، سطح ارتفاع خودش عمل و تولید فکر و هنر میکنه و خلاقیت هر کسی متناسب با قد و قواره همون نفس اوست. یعنی از کوزه برون همان تراوت که دروست. پس آقا هنر متعهد و غیر متعهد نداریم، فرض کنیم نداشته باشیم، اما هنرمند متعهد و غیر متعهد که داریم. آقا هنر رو نباید تقسیم کرد به درست و غلط، هنر رو نباید تقسیم کرد به شریف یا پست. فرض کنیم نشه که میشه، به همون دلیل که هنرمند رو میشه، ولی فرض کنیم نشه، هنرمند رو که میشه تفکیک کرد و تقسیم کرد به هنرمند شریف و پست، به هنرمند جاهل یا هنرمند عالم، به هنرمند اخلاقی یا هنرمند فاسد، اینا که میشه. خب اثر هنریش هم تابع اونه. اینا کلیشه و تقسیم بندی ایدئولوژیک نیست. هنر شریف از نفس شریف متساعد میشه، هنر سخیف از نفس پست و تربیت نشده صادر میشه. ولذا اگر توی برای مهندسی و پزشکی تهذیب نفس لازم نباشه، اینو به شما بگم، چون بنده که نه اهل تهذیب نفسم نه اهل هنرم، ولی اینو میتونم به شما قاطعانه بگم، نظریه پردازان برجسته‌ای که توی هر دو عرصه کار کردن میگن اگر پزشک و مهندس احتیاج به تهذیب نفس نداشته باشه، هنرمند قطعا به تهذیب نفس احتیاج داره، حتما احتیاج داره، مگر اینکه هدفش از هنر فقط تجارت باشه یا سیاست باشه. ولی اگر به شرافت هنر متعهده، باید با تهذیب نفس فکر کنه. هنر روحانی و عقلانی علامت شخصیت لطیفه که پشت صحنه اون تئاتر و سینماست و یأس و ترس و خشونت و مالیخولیا و اینها از یک نفس فاسد سر میزنه و سرازیر میشه تو تمام صفحات یک رمان، تو تمام اپیزودهای یک فیلم، تو تمام قطعات یک مجسمه و تو تمام طبقات یک ساختمانی که داره معماریش میکنه. البته ما چون عادت کردیم به اینا، دیگه حساسیتمون از دست دادیم. میدونیم وقتی یک کسی، عذر میخوام، اولی که از بازار عطر فروشا وارد یک فاضلاب یک کسی میشه، به شدت عکس العمل نشون میده، اما اگه یه ماه دو ماه اونجا باشه دیگه هیچ عکس العمل نشون نمیده، گاهی معکوس هم میشه. اون شعر چیزی یادتونه که طرف تو بازار عطر فروشا قش کرد بیهوش شد، هر کار کردن به هوش نمیامد، اما گفتن چیه، طرف میشناختش که این کارش اینه و عادت کرده به این بو، رفت یه مقدار مدفوع آورد زیر بینیش گرفت، یه نفسی کشید به حال آمد. ما حالا اینجوری شدیم، ما تو بازار عطر فروشا حالمون به هم میخوره، مدفوع زیر بینمون که میگیرن حالمون به جا میاد. تو هنرمون اینجوری شدیم، تو سینمامون اینجوری شدیم، تو تئاتر اینجوری شدیم، تو شعر، تو ادبیات، تو سیاستش هم همینطور شدیم. این خیلی نکته مهمیه که عرفای درجه یک ما بهش توجه دادن که صادرات و واردات هر شخص، هر نفس، هر هنرمند، هر دانشمند، اینا کاملا متناسب با همن. بنابراین اینکه آقا هنر هنره، باید آزاد باشد، هنر رو با قید ایدئولوژی و نمیدونم با صفاتی مثل اخلاقی بودن، انسانی بودن، متعهد بودن محدود نکنید، ما عرض میکنیم که در درجه اول صحبت از هنرمند است، قبل از اینکه صحبت از هنر بشود. و وقتی از منظر فلسفی معرفتی شما به هنر نگاه میکنی، از منظر حقوقی و اخلاقی به ادبیات نگاه میکنی، یه پرسش های مهم اونجا مطرح میشن که شما اگر فقط از زاویه تکنیک و مهارت و صنعت و تجارت به هنر نگاه کنی، به سینما، به نقاشی، به معماری، اون پرسش ها دیگه مطرح نمیشن، یا اگه مطرح بشن خیلی مهم جلوه نمی کنن، سوالای درجه دو سه میشن، مسخره میشن. پرسش های از این قبیل، نسبت هنر با حقیقت. ببینید دو تا افق داریم، تو یه افق این سوالا مطرح میشه، تو یه افق یه دست دیگه سوالا، حساسیت ها و دغدغه ها مطرح میشه. اینا رو بفهمیم از کجاست. توی افق یک سوالا همش راجع به اینه، هنرمند از خودش میپرسه از نسبت هنر با حقیقت، هنر و اخلاق، هنر و رشد و مسئولیت، هنر و حقوق بشر، هنر و عدالت، هنر با عقلانیت، احساسات، هنر و خیال، هنر و مکاشفه، هنر و انسان، هنر و سیاست. اما کسی هنرمندی که تو افق شماره دو داره تنفس میکنه که وقتی میاد تو بازار عطرفروشا حالش به هم میخوره، هنرمند شماره دو، افق شماره دو، سوالات از این سنخن فقط: مشتری چقدر داریم؟ رابطه هنر و گیشه و بازار، رابطه هنر با منفعت، سود و لذت، هنر و قفلت، هنر و شهوت، هنر و خشونت، هنر و تجارت، اینا فقط مطرح میشه. لذا اون هنرمندی هنرمندتر است که وقتی فیلمش تمام میشه مشتری میاد بیرون. اولا آدم ها مشتری هن، انسان نیستن. یعنی او به مخاطبش به چشم، ببینید هنرمند شماره یک به مخاطبش به چشم یک انسان، یک انسان تمام عیار که به تعبیر قرآن یک نفرش مساوی است با کل بشریت. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کسی یک انسان رو احیا بکنه، رشد بده، با حقیقت رو در روش بکنه، مثل اینکه تمام بشریت رو احیا و نجات داده و احیا کرده. من قتل نفسا، هر کسی یک تن را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. این منطق قرآنه. بعد تو روایات میگه که از قتل جسمانی مهمتر قتل روحانی است. اینا تو روایات ماست. امام علیه السلام میفرمان در زیل این آیه، میفرمان قتل عقلانی و معنوی از هزار بار از قتل جسمانی کثیف‌تره. قتل روحانی و قتل معنوی، قتل عقلانی کجا اتفاق میفته خیالتون؟ تو سالن سینما، تو کتابخونه، وقتی داری رمان میخونه، سر کلاس درس. اینجاها روزی هزار تا قتل داریم مرتکب میشیم نمیفهمیم، اون تا قبرستانش معلوم نیست. کل جامعه شده قبرستان، مرده های عمودی، همه مرده ها چون عمودی و متحرکن کسی متوجه این قتل ها نمیشه. روایت میگه قتل و احیاء معنوی مهمتر است از قتل و احیاء جسمانی. این قتل و احیاء عقلانی و معنوی تو صحنه هنره که اتفاق میفته، تو تئاتر، تو سینما، تو نقاشی، تو رمان، تو معماری، تو گرافیک. اینا این قتل و احیاء به دست معلم صورت میگیره، به این قتل ها و احیاها و به دست هنرمند. تو این سوال درجه دو تمام اون هنرپیشه، اون سناریستی، اون کارگردانی، اون رمان نویس موفقه که وقتی رمانش تمام شد مخاطب با او جنایتکار بیشتر احساس همزادپنداری کرده. اصلا ندارم شما دقت کردین این فیلم‌ها که پخش میشه، که تازه تلویزیون ایران به حساب میگرده مثلا اخلاقیاشو اینا رو درست کنه و مثلا طرف دوست دخترش میگه نامزدم و خواهرمه، خانومم ایناست، مشروب میخوره میگه نوشابه باز کن. تازه اینا این همه چیزاش هم مثلا درست میکنن، بعد آخرش چی عذاب در میاد؟ اینی که نوع روابط انسانی که نهایتاً بعد از همه این به اصطلاح حق و اصلاح ها و اینا درست از عذاب در میاد، اونی که آموزش داده میشه به من، به بچه من، به تو، به خواهر تو، به مادر تو، و میسازه اخلاق ما رو، مناسبات ما رو، ادبیات ما رو تغییر میده، مطالبات ما رو تغییر میده، احساسات ما عوض میشه، ذائقه ما عوض میشه. یه چیزایی 30 سال پیش یه جوری دیگه ما با هم حرف میزدیم، یه جوری دیگه لباس میپوشیدیم، یه جوری دیگه غذا میخوردیم، یه جوری دیگه با هم کنار سفره مینشستیم، امروز یه جوری دیگه میشینیم، نمیفهمم چرا. بعد تو اکثر این فیلم ها اگه دقت کرده باشی، مثلا تو فیلم های پلیسی و فلان اینا، آرتیست اون هنرمند اساسی و قهرمان فیلم معمولا یا جانی دزدی اینا، که ما هم که داریم نگاه میکنیم از اول تا آخر فیلم خدا خدا میکنیم، و وقتی رمانو داریم میخونیم تا آخر رمان خدایا میشه این به چنگ پلیس نیفته؟ ای خدا میشه این بانگ دیگه هم بزنه گیر نیفته؟ میشه این دو تا تجاوز دیگه هم بکنه و لو نره؟ اصلا همزادپنداری با جنایتکار، همزادپنداری با آیا آدم فاسد، همزادپنداری با یه زنی که به شوهرش داره خیانت میکنه، همزادپنداری با یه مرد خانمباز و دخترباز که هر روز با یکیه، خودتو جای او قرار بدی که چه روش های خوبی چیه. به ذهن من کاش که میتونیم این روش هم بهش بگم. خب اینا دو تا هنره، اینا دو نوع هنره، اینا دو تا نوع سینماست، دو نوع رمانه. شما اگه بخوایید این تفکیک رو بکنید اسمش میشه آقا برخورد ایدئولوژیک کلیشه‌ای، حالا میخوان هنرم باز ایدئولوژیک کنن، اسلامی کردن هنر، حالا همه جا رو اسلامی کردین مونده هنر. وقتی بحث اسلامی کردن دانشگاه مدرسه حوزه‌های علمی هم اسلامی باید بشن. فاصله های ما با اسلام کم و زیاد است، ولی هممون فاصله داریم. این فاصله ها رو بشناسیم و بعد به اجماع برسیم که این فاصله ها باید طی شه، و بعد به اجماع برسیم که این فاصله ها میتونه طی شه، و بعد به این که ما ایم که باید طی کنیم. منتظر کیم ما؟ همین دانشگاه هنر، همین دانشجو و استاد هنر باید این کارا رو بکنن، هیچ کسی دیگه کارو نمیکنه. پس دو نوع هنر، دو نوع افق، دو نوع دغدغه و سوال مطرح میشه. محصولات ادبی هنری هم در طول تاریخ به همین لحاظ قابل تفکیکن. هنرهایی که بیشتر با قلب و اندیشه و احساسات بشر سر و کار دارن، ابعاد معنوی، عقلانی، اخلاقی انسان رو هدف میگیرن. دسته دوم هنر و ادبیاتی که بیشتر توجهش به پایین تنه آدم هاست، به قوای شهوی و غضبی انسان، رو اونا داره کار میکنه، داره رو شهوت و خشونت سرمایه گذاری میکنه، تجارت میکنه، داره رو برنامه روی ببینید سه تا عنصر، سکس، خشونت، مالی خولیا. اگه این سه تا رو شما از امروز از هنر جهان، سینمای جهان بگیرید، مشتریاشون از دست میدن. یه اقلیت میمونه چیزایی که رمان ها و فیلم هایی که دیگه بهش اقبال بشه، اونم نه تو همه جوامع، تو بعضی از جوامع. وقت اونجا هالیوود میشه، میاد تو شرق آسیایی بالیوود میشه، میاد تو ایران خالیوود میشه، چون چند تا خالی بود میشه خالیوود. یکی از خانمای مشهور کارگردان همین چند وقت 7-8 روز پیش دیدم که اینجا با حجاب و اینا رفته بود تو اروپا، حجابش برشته بود، قشنگ نشسته بود میزگرد و صحبت میکرد، بعد اظهار ناراحتی کرده بود که من متاسفم در سینمای ایران نمیشه برجستگی ها و جاذبه های زن رو درست نشون داد. این تأسف ایشونه برای سینما ایران. متاسفانه زن سانسور میشه، اتاق خواب سانسور میشه، این زن رو فقط تو اتاق خواب میشناسه. زن تو اتاق خوابه که زن شخصیت پیدا میکنه. برای این فیلماشون هم الان تو همین جامعه داره اکران میشه. زن در سینمای ایران نمیتونه زیبایی های خودشو نشون میده، این زیبایی رو با خوشگلی عوضی گرفته. بعضی ها گفتن از فیلسفان هنر، گفتن در هنر الهی زیبا اصالت زیبایی است، زیبایی تو هنر سکولار تبدیل میشه به خوشگلی. اون هنر زیبایی محوره، این هنر خوشگل محوره. اون هنر با بالاتنه کار داره، این هنر با پایینتنه. اون هنر با شرف انسان کار داره، این هنر و سینما داره رو شهوت و خشونت، شهوت و غضب داره سرمایه گذاری میکنه و مالی خولیا. پرفروشترین فیلم های جهان کدوم های هن؟ پرفروشترین رمان های دنیا کدوم های هن؟ اونا که پایه اصلیشون روی یا سکس، خشونت، مالی خولیا و ترس. سینمایی که بر اساس عقلانیت بشر بنا شده و اخلاق بشر و روحانیت انسان، سینمای زیبایی محور، رمان زیبایی محور، او کجاست؟ کی تو ایران داره اونا رو تولید میکنه؟ توی عرصه سینما ایران 4-5 نفر پیرمرد محترم موندن از قبل از انقلاب که خودشون هم کپی بردارن، بعد انقلاب هم دوسیه موج نهضت جوانی انقلابی ایجاد شد، تو سرش زدیم رفت به حاشیه، یه عدهشون منزوی شدن، یه عدهی که ظرفیت نداشتن از اون ور افتادن. یادتون اول انقلاب بعضی از اینا دهه اول انقلاب سینماهای مذهبی نمای قشری افراطی مذهبی نما می ساختن، تو دهه سوم فلسفه سکس، برای فلسفه سکس فیلم سینما می سازن، به جنگ رو در رو با اخلاق و مذهب و شرف و انسانیت، چون بنیان معرفتی برای کار دینی نبود، ظرفیتش نبود، با دو تا فشار و هوچیگری و از اون طرف موج عظیم سیلاب ترجمه و از این طرف خفه کردن فکر نوآور خودی، خب اینا ظرفیت نداره خودشونو بیبازن. یه عده‌ای قهر میکنن منزوی میشن، یه عده‌ای هم برای که به اونا بگن ما که از شما کمتر نیستیم. یه وقت با دو من ریش میاد اول، بعدم میره اونا اگر یه بار تیغ میزنه این ستیغه میزنه که به اونا بگه که آقا من از شما کمتر نیستم. حالا اینش اصلا مهم نیست، ریش مهم نیست، مسئله مهم ریش نیست. به تعبیر بعضی از خودم اینا ریش مهم نیست، ریشه مهمه. گفت ریش ولش کن، ریشه رو بچسب، ریشه کجا رفت؟ شروع میکنه از اون دور یک کارا و یه حرفا. گفتم من بعضی از این تیپای بچهای مذهبی نمای افراطی بعدن که برمیگردن یکم باسواد میشن، چهار تا چیز از غرب و شرق و اینا میخونن، بعد مبنای فکر دینی اسلامی هم ندارن، شخصیت مستقلی هم ندارن، یه چیزایی میگن تو عرصه سوپر روشن فکری که روشن فکرای لایک افراطی قرن 17 و 18 اروپایی حرفا رو نزدن. قرن 17 و 18 اروپا، عصر به اصطلاح که اوج عصر ضد دینه، اونا هم حرفا رو نمیزدن در این حد اینجوری. لذا شما ببینید در تاریخ غرب اصلا روشنفکری در اول دینی بود، مسیحی بود. یعنی روشنفکران منتقد سنت مسیحی در غرب اکثرشون در قرن 12 13 14 اینا توی صومعه ها و اینا بودن، کشیش و بچه کشیش و اینا بودن، متعله و متکلم مسیحی بودن. اول روشنفکری به اصطلاح دینی تولید شد، بعد از توش روشنفکری لایک آمد بیرون. اینجا برعکس شده، اول روشنفکری لایک ترجمه میشه دوره مشروطه و حول هوش به اینجا، وقت از تصادم لایسیته و سنت اسلامی یه چیزی وسط به نام روشنفکری دینی متولد میشه. برای چی برعکسه؟ برای که همه چی اینجا سر و ته. یه جامعه ای که تولید نمیکنه و داره واردات و ترجمه میکنه، همه کارش سر و ته از آب در میاد، روشنفکریش هم سر و ته از آب در میاد، هنرش هم همینطوره، لامذهب هم که میشه باز همینطور. یعنی سرعت لامذهبیش رکورد میشکنه، چون اونجا اینجوری لامذهب نمیشدن. شما میدونید غرب 3 قرن 4 قرن طول کشید تا لامذهبی جا افتاد، اینجا ظرف 20 سال طی میشه این مسیر، کپسول لامذهبی مثلا مینزه بالا. اونجا 3 قرن طول میکشه یه اتفاق بیفته. آقا اول یک الهیات مسیحی مطرح میشه، بعد پروتستانتیزه میشه، اومانیستی میشه، چی میشه، بعد تبدیل میشه به یک متافیزیک سکولار. اول عرض شود که دئیسم و تئیسم و اینا یه مراحلی طی میشه تا میرسه به آتئیسم. اینجا اصلا مرحله پرحله ما نداریم. یه مرتبه طرف یا آدم افراطیه، قشریه، سوپر مذهبیه که از مراجع تقلید مذهبی تره، فیلمش که میسازه، رمانی که مینویسه، از هم اول تا آخر همجور بیجا و باجا و سبحان الله و استغفرالله و اینا، یه مرتبه بعد از 10 سال 15 سال یه حرفایی رو میزنه که لایک ترین برجسته ترین چهره های لایک روشنفکری غرب اینجوری حرف نمیزدن تو جامعه که دین و مسیحیت همیشه هم در حال زوال بود، همیشه در حال تضعیف بود، اینجوری حرف نمیزدن. این علامت یک رشد کاریکاتوری و بادکنکی است، یک تحول کاریکاتوری است. یعنی منطقی پشت این حرف نیست، نه پشت مذهبش منطقه، نه پشت لامذهبیش منطقه. ما بنابراین اینجا میتونیم تقسیم کنیم هنر رو، از رمان و سینما و نقاشی و گرافیک و معماری و همه چی رو. البته تو بعضیا کمتر، تو بعضی بیشتر. من نمیخوام بگم همه اینا مثل همه که از فردا بگن آقا مثلا آقا معماری این الان این معماری اینجا سقفش مثلا اسلامی یا غیر اسلامی، اینجوری قشری با مسائل نباید برخورد کرد. ولی اینو بپذیریم که انواع و اقسام هنر و اصلا فلسفه و منشأ هنر و حتی خود هنرمندها و خود هنر چه توأمان با هم و چه مستقل از هم، قابل تفکیک و تقسیمن، به این لحاظ که آیا بیشتر دنبال تحریک نیروی توهم و شهوت و غضبن یا دنبال تحریک نیروی تعقل و اخلاق و ارزش‌های انسانی در بشر. این دو تیپ هنر و ادبیات مبتنی بر دو نوع انسان شناسی و دو تیپ زیبایی شناسیان و اجازه بدید عرض بکنم مبتنی بر دو نوع معرفت شناسیان. اینکه فیلسوفان هنر سبک‌های هنری رو هم تقسیم میتونن بکنن به دینی و سکولار، به این تفاوت‌ها توجه داشتن که یه هنر بر اساس شبیه‌سازی‌های ناتورالیستی، طبیعت محوری خالص شکل میگیره، منبع الهاماتش فرق میکنه با اون هنر و هنرمندی که از یه نوع جمال شناسی توحیدی داره اشراب میشه و تقضیه میکنه، و هنرمندی که با تعبیر قرآن مصداق لا یعلم الا ظاهرا من الحیات الدنیا، یه هنرمند مادی قشری کارش متفاوت و متضاد در میاد با یک هنرمند که قدرت درک ارتباط بین ملک و ملکوت رو در عالم و آدم داره. بعضیا ندارن، بعضیا دارن. یکی سقف جهان‌بینیش کوتاهه، انسان شناسیش با جانور شناسی پهلو میزنه، نمیتونه ارتباط معرفتی برقرار کنه بین عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، حقیقتی وراء طبیعت قائل نیست. خب کار این سینما و تئاترش و رمانش و حتی ساختمانی که معماری میکنه متفاوت خواهد بود با اونی که به یه عالم برتر، به جاودانگی و به شرافت انسان معتقده و معتقده که بر این جهان شعور و عشق و حکمت داره حکومت میکنه. هنرمندی که خودش رو به تعبیر امام در محضر خدا میبینه و میگه عالم نه فقط عالم در محضر خداست، بلکه عالم محضر خداست، با هنرمندی که میگه خدا کجاست؟ خدا یا نیست یا اگر هست یه جایی داره بین بقیه اشیاء عالم، در ردیف بقیه اشیاء خدا. یعنی اینجا میزه، اینجا میکروفونه، یه جایی هم برای خدا در نظر میگیریم. نفی نمیشه خدا، مطابق خیلی مؤدب یه گوشه بنشینه. خدا میشه جزئی از جزئی از دکور صحنه، نمیشه مبدا و معاد. اون هنرمندی که با اعتقاد و با توجه به انا لله و انا الیه راجعون، یعنی آغاز و پایان همه چیز در آغوش خداوند است، همه چیز از اوست، معتقده با اونی که به این معتقده است، اینا دو جور، اینا یه جور رمان می‌نویسن. اونی که میگه این عالم تماما تجلی اسماء و صفات خداونده، اونی که میگه هستی تجلی خداست، با اونی که اینا رو قبول نداره و همه جا شیطان و شیاطین رو داره میبینه، فقط با شیاطین روبروه و با شیطان، اینا دو جور رمان می‌نویسن، دو تا سینما از این در میاد، دو نوع مجسمه، حتی دو نوع مجسمه سازی. البته دو نوع که میگم لزوما، همیشه عرض کردم خیلی تضاد واضح و مرز مشخص بکشی بینش ممکنه نباشه، اما شما اثرشو که نگاه کنی برید بپرسید. من خواهش می‌کنم یه وقت این کارو بکنیم، اینا که از گالری‌های هنر و نقاشی میان بیرون، یه کسی بره از شما دانشجو ببینید باش صحبت کنید، الان از گالری این نقاشی، از این آتلیه هنری اومدی بیرون، الان چه احساسی داری تو؟ این تئاتر رو دیدی، این سناریو رو خوندی، این رمان رو خوندی، این نقاشی رو دیدی، الان احساس یأس و پوچی و شکاکیت و سردرگمی می‌کنی، احساس سنگینی می‌کنی یا سبک شدی؟ الان به این نتیجه رسیدی که ورای این اتفاقات محسوس و مادی هم خبری هست در عالم، یا به این نتیجه رسیدی که هیچ خبری، هیچ جا هیچ خبری نیست؟ وقتی کتاب رمان رو بستی چه حالی داری؟ خب اینا همه بستگی داره به اون که پشت این رمان، پشت صحنه‌اش کی بود. اینا دو تا دنیاست، دو نوع جهان نیست، ولو که از تکنیکای مشابه هم گاهی با هم دیگه استفاده بکنند، فرم هاشون هم گاهی نزدیک به هم باشه، ولی دو نوع دعوت است به دو سمت. حتی اینا طبیعت شناسیشون هم با هم متفاوته، نگاهشون به عشق هم با هم متفاوته. خانواده رو هم به دو شکل اینا تصویر و تفسیر میکنن، از تقدیر هم که حرف میزنن به دو شکل حرف میزنن. راجع به جنگ و صلح رمان مینویسن، دو جور مینویسن. راجع به عشق و نفرت، فصل و وصل، دو جور. فیلم خانوادگی، ازدواج و طلاق هم که تهیه میکنن، دو جور فیلم تهیه میکنن. اینا دو نوع دعوت میکنند، یکی اصالت میده به تجربه و حقوق و اضافه حقوق شخصی، قداست زدایی از امر مقدس، بشری کردن همه چیز حتی دین، تغییر کل اندیشی، توقف در جزئی نگری که همه محصول سکولاریزه کردن هنره، و ماتریالیستی کردن حق، حق به هر دو معنا، هم حق به معنی حقیقت، هم حق به معنای حقوق، و نتیجهش غلبه سینمای وحشت، سینمای شهوت، سینمای خشونت بر سینمای اندیشه و سینمای اخلاقه. رمان و نقاشی و معماری هم همه به همین شکل و همین ترتیب. خب متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.